خب ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين عليها لنجد فيها نفس الشيء، فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد اختاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية. اینو همه زمینه سازی برای معرفی کردن ظواهر، یه عده ظواهری داریم ما در آیات و روایات، بعد بحث خواهیم کرد که آیا این ظواهر حجت یا حجت نیست، و این ظواهر مختلفه. بعض ظواهر از خود لفظ پیدا میشه، بعض ظواهر از وضع الفاظ برای معانی در لغت از لغت پیدا میشه، بعض ظواهر هم از قرائن حالیه و مقامیه متکلم و گوینده پیدا میشه. ظهور حال گوینده یه طوریست که این کلامش رو ظاهر در فلان چیز کرده، و ما در آینده خواهیم بحث کرد که ما اگر گفتیم ظواهر حجته، مطلق ظواهر حجته، این ظهور از لفظ پیدا بشه، از حال متکلم پیدا بشه، از حال گوینده پیدا بشه، از وضع مجلس پیدا بشه، علا کلن کلام امام ظهوری در یه معنا که پیدا کرد، منشأ ظهور هر چی که باشد، کل ظهور حجتون، او کبرای کلی او خیلی به درد میخوره که میگیم کل ظهور حجتون. فعلا در صدد اینیم که این ظواهر چجوریه و با چی کیفیت پیدا میشه، ولذا مقدمتا فرمودن که لفظ تو دلالت داره، دلالت تصوری یک، دلالت تصدیقی بالمعنى الاول دو، دلالت تصدیقی بالمعنى ثانی، سه تا دلالت داره. دلالت تصوری خب اون خیلی اثری نداره، برای اینکه دلالت تصوری اینه شنیدن لفظ که از هر کی بشنه موجب میشه که معنایش در ذهن ما خطور کنه، اما ایره قصد کرده یا نکرده اون که به درد ما میخورد، ما باید مراد متکلم را بفهمیم، قصد متکلم را بفهمیم. در دلالت تصوری اسم قصد وجود نداره. حتی دیوار، دیوار هم اگر گفت اسد، از شنیدن اسد از لفظ دیوار در ذهن ما حیوان مفترس خطور میکنه، اما این کلام، این اسدی که دیوار گفته دیگه این ظهور نداره که آیا دیوار چی را قصد کرده، برای اینکه دیوار اصلا قصد نداره ذاتا، بله عاقل نیست تا قصد داشته باشه. این دلالت تصوری. پشت سر این دلالت تصدیقی میاد، یعنی کشف مراد گوینده. منتها مراد گوینده در دو مرحله، در مرحله اول که هر دو تاش تصدیقیه، در مرحله اول کشف کنیم که مراد گوینده به حسب استعمال چه معنا بوده، آیا این لفظ اسد را که گفته قصد کرده استعمالش را در حیوان مفترس یا نه قصد کرده استعمالش را در رجل شجاع. این مرحله را میگن مرحله استعمال لفظ. در مرحله استعمال لفظ این ظهوری در چی داره؟ خب بعد از اون که ما در مرحله استعمال کشف کردیم مراد متکلم را، که بله متکلمی که گفته رأیت و اسدن، همونطوری که حیوان مفترس از شنیدن اسد خطور کرد در ذهن ما، این مرحله مدلول تصوری. بعد کشف میکنیم که در مرحله استعمال گوینده همین معنا را قصد کرده و در همین معنا استعمال کرده، این میشه مرحله مدلول تصدیقی بالمعنى اول. پشت سرش آیا مراد جدی ته دلش چی بوده؟ استعمال کرده در حیوان مفترس، ولی ته دلش هم همین حیوان مفترس مراد بوده، یا نه از باب مجاملتن گفته، از باب سخریتن گفته، از باب تقیتن گفته، ته دلش مرادش اسد نیست. این مرحله سومه، میگن مراد جدی. و این لفظ سه تا ظهور داره، و ما که قاعده کلی رو که الان میخواییم بگویم اینه که اصل اینه، اصل اولی در هر گوینده ای که این سه تا ظهور همشون در یک چیز منطبق بشه، در همین اسد دیگه، رأیتو اسدن. خب از شنیدن اسد چی خطور کرد در ذهنمون؟ حیوان. این مرحله مدلول تصوری. بعد ما از این کلام کشف کردیم که متکلم اسد را در چه معنا استعمال کرده، اراده استعمالی متکلم را کشف کردیم که به همون چیزی که خطور کرده، یعنی همون مدلول تصوری را قصد کرده در مرحله استعمال. بعدش آن در مرحله جد و در مرحله ته دل چی را قصد کرده؟ بازم همون حیوانه. اینجا دیدیم که هر سه تا ظهور، ظهور تصوری، دلالت تصوری، دلالت تصدیقی بالمعنى الاول و دلالت تصدیقی بالمعنى الثانی، هر سه تا منطبق شد بر حیوان مفترض. این غالبا
در کل متکلمین دنیا و در کل کلام هایی که در دنیا گفته میشه غالبا اینجوریه که هر سه تا ظهور، هر سه تا دلالت بر یک چیز مونده. ولی احیانا گاهی و قلیلا ما اتفاق میفتد که گوینده یک کلامی میگه دلالت تصوریشی با دلالت تصدیقی بالمعنی الاول یک طرفه، ولی دلالت تصدیقی ثانیشی به یه چیز دیگر پیدا میشه، دلالت به یه چیزی دیگر میکنه نه بر اون چیزی که خطو کرد. مثلا اکرم کل عالمی، خوب توجه کنها، کل مدلول تصوری کل چیه؟ عموم دیگه، بگو همه یا بگو عموم. خیلی خوب، پس از شنیدن کل عموم در ذهن ما خطور کرد، این مدلول تصوری. خب در مرحله استعمال متکلم کل رو در چی استعمال کرده؟ اینم ظهور دارد به مقتضای اصالت الحقیقت دیگه. اصل اینه که لفظ در معنای حقیقی استعمال که، خب معنای حقیقیش همون چیه دیگه، همه بود. تصدیق میکنیم که متکلم در مرحله استعمالم کل را در همه استعمال. پس اینجا مدلول تصوری و مدلول تصدیقی بالمعنی الاول در یک شی منعقد شد، درسته نه؟ ولی مدلول تصدیقی بالمعنی ثانی نه، احتمال میدیم درسته که در کل استعمال کرده مولا، ده به حسب استعمال همه را اراده کرده، ولیکن ته دل همه را اراده نکرده. پس اگر همه را ته دل اراده نکرده چرا در همه استعمال کرده؟ میگیم ترسیده. اصل ته دلش اینه که مرادش علمای عدول تنهایه، ولی از باب این که اگر میگفت اکرم العالم العادل، خب علمای عالم فاسق مثلا توطئه میکرد، ایجاد شرارت میکرد، مفسده برپا میکرد، ولی ذا مجاملتن عموم را گفته، ولی ته دلش عموم مقصودش نبوده، فقط در مرحله مثلا. اینجا دیدیم که دلالت تصدیقی ثانی جدا شد، دلالت تصدیقی ثانی، مدلول تصدیقی ثانی و مراد متکلم به حسب عالم جد از کل عالم چی شد؟ عالم عادل. ولی مراد متکلم در مرحله استعمال چی شد؟ همه. خب موجب خطور چی شد؟ اونم همه. دو تاش یک جا شد، این سومی با هم فرق کرد. این نیازی به قرینه داره که مدلول تصدیقی دوم غیر از مدلول تصدیقی اول بشد، نیازی به قرینه. مادامی که قرینه نیامده ظهور حال گوینده چی آقا؟ همونی که درش استعمال کرده همونو واقعا قصد کردن، نه اینکه ته دلش یه چیزه و به زبانش یه چیزی دیگر. اینم زمینه ساز برای فهم آیات و روایت، خیلی قاعده خوبی صحیحی است. و ناخذ و به این شکل هنوزم بیان نشده، البته علما گفتن، نه اینکه نگفتن کسی بلد نبوده، بلد بوده همه کس که مدلول تصوری داریم و مدلول تصدیقی اول داریم و مدلول تصدیقی ثانی داریم، و اما این ستا چجوریه بر یک شی منعقد میشه یا نه بر یک شی منعقد نمیشه، و اینا را به این شکل بیان نشده. اینا را یاد بگیرین آقا. و ناخذ الان الدلاله، خود دلالت تصور رو گفتم چون خیلی آسان بود دیگه. دلالت تصور یعنی اون موضوع الله، هر وقت لفظ رو بشه این موضوع الله در ذهن ما خطور میکنه بدون این که کش کنیم آیا گوینده ایره اراده کرده یا اراده نکرده، اون تصوری بود. و ناخذ الان دلالت تصدیقیه ثانیه، بعد پشت سرش دلالت تصدیقی اول بود که اسمش رو گذاشته مسالت الحقیقت، بعد پشت سرش دلالت تصدیقی دوم میاد که همون مراد جدی رو کشف کنیم، این میشه اصالت العموم. مثلا بعد افتراض تعیین الدلالتین السابقتین، بعد از فرض این که معین شد دو تا دلالت گذشته، یعنی دلالت تصوری و دلالت تصدیقی بالمعنی اول. خب الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين عليها بر إنسانية، بعد ذلك اون دلالتين كي سابقه بر اين دلالة تصديقية ثانية است اونا براي ما معلوم شد، حالا اين تحت بررسي و کاوش قرار میدهیم دلالت تصدیقی ثانی را. خب لنجد فیها نفس شی، تا اینکه بیابیم در این دلالت تصدیقی ثانی نفس همون چیزی را که در مرحله استعمال کشف کرده بودیم که مراد متکلم چیه، در مرحله جدم همون را کشف میکنیم که مراد متکلم همون است که درش استعمال کرده. فان الظاهر، میفرماید ظهور هر کلام اینجوریه، ظهور حال گوینده این جوریه. فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية، ظاهر از کلام در مرحله دلالت تصدیقی ثانیه اینه، ان المراد الجدی، مراد ته دلش، مراد واقعیش، مرادی که رویش تصمیم دارد، ها اون مراد جدیش متطابق است با اون معنایی که قصد کرده بود استعمال لفظ را در اون معنا، که اونو میگفتیم دلالت تصدیقی بالمعنى اول، یعنی همون چیزی رو، اون تعبیر قدما اینه، اون دومی رو میگن بله مدلول استعمالی، در مرحله استعمال مراد متکلم چه اون عبارت بهتره. ایشان میفرماید که عوضی مدلول استعمالی اینجور میگه، ما اما قصد اختاره فی الذهن، این دلالت مراد جدی متطابق است با اون معنایی که قصد کرده بود متکلم خطور دادن اون معنا را در ذهن، یعنی قصد کرده بود استعمال این لفظ را در اون معنا، همونی که قصد کرده بود این استعمال بشه در اون معنا، همون معنا مراد یدیشه، نه اینکه کاسه زیره نیم کاسه ای باشه. فی مرحله دلالت تصدیقیت الاولا، در مرحله دلالت تصدیقی اولا چی را قصد کرده خطور دادنش را، مراد جدیشم همونه. خب حالا مثالش، با مثال بخوام توضیح بدیم. فاذا قال المتکلم، اگر متکلم گفت اکرم کل جیرانی، خوب توجه کن ها، بحث رو سری کل پیاده کن، این کل سه تا دلالت داره، کل جیرانی و عرفنا انه یرید، خب مدلول تصوری کل چیه؟ اینه دیگه، اینجا اشاره نکرده از بس که واضحه. خب برای اینکه از کل همه در ذهن ما، خود پیش از این که بفهمیم گوینده چی را اراده کرده، اصل خطور در ذهن ما همه میکن. خب این مدلول تصوری در همه شد. بعد در مرحله استعمال، چون اینجا قرینه نیاورده که اکرم بعض جیرانی یا اکرم کل جیرانی الا چند نفر الا ملا نیاورده، پس معلومه که کل در چی استعمال کرده ها؟ پس مدلول استعمالی چی شد؟ مقصود استعمالی متکلم اونم همه شد، عموش. خیلی. و عرفنا انه یرید، و شناخت ما این که متکلم اراده دارد، ان یخطر فی ذهننا، خطور بدهد در ذهن ما، به تعبیر ایشان یخترو گفته، به تعبیر قدما ان یستعمله، در چی استعمال کرده، ملتفتین یا نه هم؟ خود چی رو خطور بده در ذهن ما؟ صورت، پس مدلول تصدیقی اولی کل هم عموم شد. خواهی خواهی، ولیکن مدلول جدیش چیه آقا؟ این که گفته همه رو در همه استعمال کرده، آیا از باب ترس بوده؟ از بعضی همسایه ها ترسیده لذا کل رو گفته و الا مراد واقعیش این نیست، یا نه واقعا بدون ترس و اصل مرادش همین همه؟ ولیکن شککنا فی ان مراده الجدی، مراد جدی چیه؟ هل هو ان نکرم جیرانه جمیعا، جیرانش را همه را اکرام کنیم، یعنی واقعا ته دلش اینه که بر ما همه را واجب کرده، او ان نکرم بعضهم، یا اینکه اصل مقصودش اینه که اکرام بعضی جیران، اون جیرانی که باش دوسته، با مولای ما دوسته، اکرام اونها واجبه. خب اگر اکرام اونها واجبه، چرا اسم اونها را نیاورد که عام گفت؟ میگیم به خاطر مجاملتن از باب ترس و اینها، او انه بله غیر انه، اگر مقصودش اونهایه، پس چرا عطا به لفظ عامن، چرا لفظ را عام اتیان کرد؟ و قصد اختار العموم مجاملتن و استعمال در عام کرده از باب مجامله، که اونها نفهمن، دشمنانش توطئه نکنن مثلا مجاملتن لجیرانی. ففی هذه الحالت، در این حالت ببینیم این اکرم کل جیرانی در مرحله مدلول تصدیقی ثانی در چی ظهور دارد؟ بگو زود. ظهور در بعضی جیران دارد یا ظهور در کل جیران؟ از نگاه قصد جدی متکلم این کلامش به کدامش دلالت داره که بفهمیم مراد جدی متکلم کدامه؟ ها؟ بعض؟ چه قرینه داری بر بعض؟ اینجا قرینه نیست دیگه. قرینه وقتی نبود میگیم در همون عامی که استعمال کرده، همون عام را جدنم اراده کرده، و الا اگر جدن یه قسمت همسایه را اراده میکرد، باید یه قرینه‌ای برای ما میآورد. استثناء، مخصص، متصل، منفصل. بله 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 برخورد مولا هم. اگر قبلا ما بلدیم برخورد مولا را که با همسایه های دشمن چی رفتار داره، با همسایه های که باش دوست چی رفتار داره، اینا هم میشه برای ما قرینه باشه. قرینه هم از حالی، مقامی، مقالی، سیاقی، هر چی که باشه. خب او انکن بعد غیر انه اتوب الله وقت خو این خوندیم دیگه. ففی هذه الحالات ببینیم که این کلام اکرم کل جیرانی در مرحله دلالت سوم به چی ظهور دارد. ففی هذه الحالات نجد ان ظاهر این کلام، ظاهر اکرم کل جیرانی، مونتا منشأ این ظهور سوم چیه؟ نه خود لفظ کل جیرانی به ما هو کل بلکه منشأ این ظهور، ظهوری در عموم که مراد جدی مولا عمومه، ظاهر حال گوینده اثر کرده این لفظی سزا. ولی دامی فرماد که ففی هذه الحالت نجد این ظاهره، بگو نگفته ظاهره کلام المتکلم، بلکه ظاهره چی؟ ای باریک الله، حالا کم کم شدی مجتهد. ظاهره حال المتکلم انه جاد فی التعمیم، این که این جدیت داره در تعمیم، این که لفظ عام گفته مراد جدیش هم همون عام، یک کاسه زیر نیم کاسه ای نیست. و ان مراده الجدی ذلک، مراد جدیش همین عموم است. خب و مرد ذلک فی الحقیقه، و مرجع این مطلب به این که این عام ظهور دارد در مرحله سوم، به ظهور دارد که مراد جدیش عام، الى ظهور حال المتکلم فی التطابق، بگو حال متکلم ظهوری در تطابق دارد. آقا خوب توجه کن، به نام اصالت التطابق، اصل اولی و عقلائی در هر گوینده اصالت التطابق. اصالت التطابق چی آقا؟ خوب توجه کن ها، اصالت التطابق یعنی در هر چی استعمال کرده بگو همونو جدا اراده کرده، نه اینکه استعمال در چیزی کرده و مرادش چی. مثلا در باب کنایه اینجوری ها، متوجه یا نه؟ زیدون کثیر رما در باب کنایه همینجوری، این اصالت التطابق اونجا با هم خورده چون قرینه داریم. اونجا در زیدون کثیر رماد، کثیر و رماد، لفظی کثیر و لفظ رماد، خود دلالت تصوریش چیه؟ خب از کثیر کثرت در ذهن ما خطور میکنه، اینو بذار دلالت تصوری، اینو کنار بذار. بعد میرسیم به مرحله مدلول تصدیقی اول، میگیم که کثیرن را متکلم در چی استعمال کرده؟ بگو ها، اینم در کثرت استعمال کرده، کثیر رو که در خاکستر استعمال، در سخاوت استعمال نکرده، کثیر یعنی زیاد. پس در مرحله مدلول تصدیقی مراد متکلم همون کثرته، کثرت خاکستر در او استعمال کرده، و لذا گفتن کنایه حقیقتا نمجاز. آخه در کنایه شما بلدین دیگه، اختلاف بین علما در زید کثیر رماد، این جمله حقیقتا استعمال شده یا مجازه، استعمال مجازی یا حقیقی؟ زود بگو، گیر کرد آقا. خب این مختصر میخواد دیگه، یا متول میخواد که انسان بخونه تا بفهمه که کنایه حقیقتا یا مجاز. دو قول درش، یا قول اینه که کنایه همش داخل مجازه، اگر گفتیم داخل مجازات معنیش اینه کثیر الرماد را متکلم در سخاوت استعمال کرده، اون وقت مرحله مدلول استعمالیش میشه سخاوت، این دیگه از محل شاهد ما در میره، خارج میشه، برون که اصلا استعمالش در سخاوته و مراد جدیش هم در سخاوته، هر دو تا دلالت تسبیقیه، این هر دو تا متطابق میشه، درست. ولی این قول قول باطله، اینه ما قبول نداریم، قول حق اینه که در باب کنایات استعمالش حقیقیه. استعمال حقیقی یعنی چی؟ یعنی در مرحله استعمال متکلم کثیر را در کثرت استعمال کرده، رماد را در، بگو. پس مدلول تصدیقی اولی چی شد؟ در چی استعمال کرده؟ در کثرت خاکستر. ولیکن مراد جدیش این نیست، اینه کنایه گرفته، اصل مراد جدی و مراد ته دلش سخاوته. اینجا دیدیم که اصالت تطابق به هم خورد، مراد جدی اول کثرت خاکستر شد، مراد جدی دوم سخاوت شد. این گاهیه قرینه میخواد، جایی که قرینه نباشد اصل اینه که همون چیزی که مراد استعمالی متکلم همون مراد جدیش هم هست. یادید نره، هر وقت هر دو تا یکی شد بی عینک نگاه کن، هر وقت مراد جدی استعمالی غیر از مراد جدی مراد استعمالی غیر از مراد جدی شد، اون وقت عینک میخواهد که تشخیص بدیم که مراد استعمالی چی بوده اینجا و مراد بهترین مثالش همین زید کثیر رماد، این یادت نره همیشه. خب الى ظهور حال المتكلم في التطابق بين دلاله تصريحيه الاولى ودلاله تصريحيه الثانيه، فما دام الظاهر من الاولى، ما دام که از رأیت اسدا ظاهر است، این استعمال صورت عموم یا از اکرم کل جیرانی، همین مثالی خودش بود، ما دام که از اکرم کل جیرانی ظهور دارد در مرحله استعمال که کل استعمال در عموم شده، پس مراد استعمالی متکلم همه. فالظاهر من الثانیه، ظاهر از دلالت تصریحی دومش هم اراده العموم جدا، که از باب جدم عموم را اراده کرده، و هذا الظهور حجتون، و این ظهور دومی هم حجته، و یطلق على حجیته، و استعمال میشد بر حجیت این ظهور دوم در این مثال اصالت العموم میگیم. کما اینکه در مرحله مدلول استعمالی اگر شک کنیم که آیا کل را در عموم استعمال کرده یا در بعض استعمال کرده، اونجا اصالت الحقیقت جاری میشه. مدلول تصدیقی اول را اصالت الحقیقت ثابت میکند، مدلول تصدیقی دوم را اصالت العموم، و هر دو تا اینها ظهورها، این ظهور گفته میشه. و قد یقول المتکلم، گاهی متکلم میگه اکرم فلانن، فلان را اکرام کن، فلان یعنی زید، اکرم فلانن یعنی زید، و یخطر فی ذهننا مدلول الکلام، و در ذهن ما هم مدلول کلام خطور می کند، اکرم یعنی اکرامش واجب، و فلان یعنی زید مثلا، این در ذهن ما خطور می کند، ولیکن نه شک، ولیکن ما شک داریم که آیا این از روی جد گفته اکرام زید واجبه یا نه با ما شوخی کرده. درسته در همون اکرام زید، در وجوب اکرام زید لفظ رو استعمال کرده، ولیکن مراد جدیش نبود، از باب شوخی گفته، ولیکن نه نشکو فی انه جاد فی ذلک، جدیت داشته در این معنا. بله، و نحتمل انه متأثر بظروف خاصه، و احتمال میدیم که شاید این متکلم و گوینده متأثر شده باشد به سبب ظروف خاصی، که اون ظروف خاص چی باشد آقا؟ مثلا از زید ترسیده گفته اکرم، و الا تهدیلش اصلا مقصودش این نیست که اکرامی زید واجب باشه، اصلا نمیخواد، ولیکن از ترس زید گفته اکرم سیده، و انه لیس له مراد جدی اطلاقا، در این کلامش اصلا این متکلم مراد جدی نداره، و الکلام فیه کل کلام فی المثال، کلام در این هم عینا مثل کلام سابقه. اینجا هم میگیم ظهور حال متکلم اینه که در این کلام هم مراد جدی دارد، و مراد جدیش هم همونیست که درش استعمال کرده. اصالت تطابق بین دلالت تصریحی اول و بین دلالت تصریحی دوم یقتضی، بله، فإن ظهور التطابق بین الدلالتین، ظهور تطابق بین دو تا دلالت تصریحیتین اقتضا میکند دلالت کلام را، همین کلام را، علی ان ما اختره، بر اون معنایی را که خطور داده در ذهن ما. چی معنا را خطور داده بود در ذهن ما؟ وجوب اکرام زید، استعمال در این معنا کرده بود دیگه، همون چیزی رو که درش استعمال کرده همونم واقعا میخواد، مرادی جدیش هم فی ذهننا عند سماع هذا الكلام، همون معنا مراد له جدا، مرادی جدیش هم همونه، و ان الجهت التي دعته الى الكلام، و این که جهتی که وادار کرده متکلم را که این کلام را بگوید، فی کون مدلوله مرادا جدیا، و معنایش مرادی جدی متکلم هم هست، جدیان له لتقیه، بله تقیه نیست، اون جهتی که وادار کرده که این کلام را بگوید همون اراده جدیه، نه اراده تقیه و ترس و وحشت و اینها، هیچ کدام اینها در کار نیست، مگر مادامی که قرینه، یه وقتی قرینه داریم که آقا این کلام را از روی تقیه گفته، اینجا میفهمیم که مرادی جدی نداره این گوینده، ولی مادامی که قرینه نباشه ظهور حالش اینه که مرادی جدیش هم همینه، و هذا الظهور حجة و يسمى بأصالة الجهة، گاهی هم این به اصالت الجهة، پس معلوم شد آقا که مراد جدی را گاهی اصالت العموم تعیین میکنه، بگو یکی، گاهی اصالت الاطلاق تعیین میکنه، گاهی اصالت الجهة، شک کردیم این روایت را که امام فرموده که وضو را اینجوری بگیر یا اونجوری بگیر یا نماز واجبه یا سوره واجبه، شک میکنیم این روایت را امام تقیتاً فرموده یا مراد جدی و حکم واقعی همینه. اینجا اصل چیه؟ ظهور کلام، ظهور این روایت در چیه؟ ظهور روایت اینه که امام این عبارت را در اون معنایی که استعمال کرده مراد جدی امام علیه السلام هم همون معنا بود، یعنی حکم واقعی همونه. حمل بر تقیه نیاز به قرینه داره. اینم یادتون نره، اینو میگن اصلا. و نلاحظ علا پرتو، در پرتو این مقدمه ما در نظر میگیریم و نگاه میکنیم. ما تقدم این فی الکلام ثلاثه ظواهر، در کلام سه تا ظهوره. احدها تصوریون، یکیش تصوریه، و اسنان تصدیقیان، دو تایش هم تصدیقیه. و یختلف التصوری عنهما، و مختلف میشه تصوری از این دو تا تصدیقیه. فی ان ظهور اللفظ تصورا فی المعنى الحقیقی لا يتزعزع، در اینکه ظهور لفظ در معنای حقیقی، ظهور تصوری ها نه ظهور تصدیقی. مثلا رأیتو اسدا یرمی، یرمی رو باشی گفته، خوب توجه کن، به مجرد اسد را شنیدی هنوز یرمی به یای یرمی نرسیده، در ذهنت از لفظ اسد چی خطور میکنه؟ خطور همیشه حیوان مختلف، یعنی معنای حقیقی محاله که از لفظ اسد در ذهن انسان ابتداعا یه چیز دیگر خطور کنه، چی با قرینه چی بی قرینه. به مجرد شنیدن آب، همین به مجرد لفظ آب رو میشنید چی خطور میکنه در ذهن؟ بگو بلا شبه همین خود آب. ولذا مدلول تصوری که مرحله خطور باشه، ای اصلا لا یتزعزع، اصلا متزلزل نمیشه، چه قرینه باشد؟ بله، اگر گفت رأیتو اسدا یرمی، قرینه آورد، مدلول تصدیقی اول از بین رفت، به چیزی دیگر منقل شد. مدلول تصدیقی اول چی شد؟ یعنی در چی استعمال کرده؟ فهمیدیم که در چی استعمال کرده؟ در رجل شجاع، با اینکه خطور کرده بود در ذهن ما، ولی میفهمیم که استعمال کرده در رجل شجاع. و مراد جدی چیه؟ اونم فرق کرد، اونم شد رجل شجاع. ولیکن مدلول تصوری با آمدن قرینه، با علم بر این که این معنای حقیقی را اراده نکرده، معذالک به مجرد شنیدنی لفظ اما معنای حقیقی در ذهن ما یه خطوره که بگو میکنه. لا یتزعزع، هیچگاهی متزلزل نمی شود، حتی مع قیام القرینه المتصله، حتی اگر قرینه متصله هم باشد. رأیتو اسدا یرمی، یرمی متصل با اسد، مع ذلک خطور در ذهن ما همون حیوان مفتر، خطور ابتدایی یعنی. بله، الا ان المتکلم اراد معنا، کجا شد آقا؟ بله، حتی با قیام قرینه متصله، که او قرینه بر چی آقا؟ قرینه بر این که متکلم اراده کرده از اسد رجل شجاع را، معذال خطور میکند حیوان مفترس. بعد از حیوان مفترس از باب تداعی معانی دوباره خطور میکند در ذهن ما رجل شجاع، و الا مادامی که اول حیوان مفترس خطور نکنه، محاله که در ذهن ما رجل شجاع خطور. ملتفت یا نه آقا؟ و اما ظهور الکلام تصدیقا، اما ظهور تصدیقی کلام چی؟ فی ارادت المتکلم، در این که متکلم در مرحله استعمال چی را اراده کرده؟ در مرحله جد و ته دل چی را اراده کرده؟ استعمالا و جدن چی را اراده کرده؟ بعد تا آنوز میگفت اختار، اینجا تعبیر استعمال کرد، ملتفه چی دیانه؟ در مرحله استعمال متکلم چی را اراده کرده؟ و در مرحله جد چی را اراده کرده؟ فیزولو، ای با آمدن قرینه از بین میره. اگر قرینه نبود، مراد استعمالی و مراد جدی همه قائم به همون موضوع اون نمیشه. میگیم خطور کرد حیوان مفترس، استعمال کرده در حیوان مفترس، اراده جدیش در حیوان، هر سه تا در موضوع اون منعقد میشه. حیوان مفترس در رجل، بگو دیگه. فیزول بقیام القرینه المذکوره، اون قرینه ای رو که ذکر کردیم، اون قرینه اگر آمد، این دو تا دلالت تصدیقی عوض میشه. و یتحول من المعنى الحقیقی، و هر دو تا دلالت تصدیقی و ظهور تصدیقی عوض میشود، از موضوع لکنده میشه، به رجل شجاع پیوست میکند. من المعنى الحقیقی الى المعنى الذي، و معنای آنچنانی که، اون معنایی که رجل شجاع باشه، اون معنایی که تدل علیه قرینه، که قرینه یرمی بهش دلالت میکرد. و اما قرینه المنفصله، اما قرینه منفصله چی جور آقا؟ بفرما. نه متصل، یه وقت میگه مولا اکرم کل عالمین الا الفاسقین، این خود الا الفاسقین قرینه متصله. قرینه متصل که بود، ظهور تصدیقی کل عالمین در چی میشه؟ ظهور تصدیقی اولش و ظهور تصدیقی دومش در عالم قادیلیانی میگه هم در مرحله استعمال تنها عدول را قصد کرده و هم در مرحله جد تنها عدول را قصد کرده. هر دو تا دلالت تصدیقی را مقرینه متصله. اما اگر مولا گفت اکرم کل عالمین، یک هفته هم خوابید مولا، بعد از یه هفته گفت لا تکرم العالم الفاسق، اون لا تکرم العالم الفاسق یک هفته بعد قرینه منفصله بر عام یه هفته قبل. اینجا چی جور آقا؟ اینجا میفرماید که نه، اینجا ظهور اون عام اولی در عموم از بین نمیره، اون ظهور در عموم داره، اینم ظهور در حرمت عالم فاسق. نزاع و درگیری هر دو تا سر عالم فاسقه. اولی عام میگه اکرامش واجبه چون من ظهور دارم، دومی میگه اکرامش حرامه. اینجا از قبیل تعارض دو تا ظهوره، نه اینکه با آمدنی کلام دوم ظهور اولی از بین بگو بره، نمیره، ظهور سر جاش باقیه. دو تا ظهور در عالم فاسق با هم دعوا میکند، تعارض میکند، منتها ما ظهور دوم را در مقام حجیت مقدم میداریم، میگیم در عالم فاسق ظهور کلام دوم حجیت، ظهور عام حجت نیست. نه اینکه عام ظهور ندارد، ظهور دارد، هم در مرحله استعمال هم در مرحله جد ظهور دارد، ولیکن این ظهور حجت نیست چون مبتلا شده به ظهور اقوا. ملتفیدی یا نه؟ و این همون حرفی است که قبلا خوانده بودین که میگفت مخصص متصل ظهور عام را از بین میبره، ظهور تصدیقیش را در چیزی دیگر منعقد میکنه دیگر، در ظهورش را در عموم از بین میبره، ولی مخصص منفصل ظهور را از بین نمیبره بلکه حجیت را از بین میبره. عین همون کلام اینه که ایشان فرموده اینجا، فلا تزعزع شیئا من هذه الظواهر، هیچ کدام این سه تا ظهور را قرینه منفصله متزعزع نمی کند و متزلزل نمی کند. خب پس چیکار میکنه آقا در عالم فاسق چیکار کنیم؟ اکرم کل عالمین ظهور دارد که عالم فاسق اکرامش بگو دیگه، اکرامش واجبه دیگه، اکرم کل عالمین، کل عالمین ظهور دارد برای این که اکرام عالم فاسق هم واجب. خب این هم ظهور دارد تصوری، هم ظهور تصدیقی دارد و هم ظهور جدی دارد، هر سه تا ظهور در عالم فاسق، هم در عالم فاسق هم در عالم عادل، چون کل ظهوری در عموم منعقد دیگه همه را شامل. از اون طرف هم لا تکرم العالم الفاسق ظهور داره که اکرام عالم فاسق واجب نیست. اینجا چیکار کنیم آقا؟ میفرماد و انما تشکل تعارضن، در عالم فاسق عام با خاص با هم تعارض دارد، بین ظهور الکلام الاول و بین این قرینه که خاص باشد، و تقدم علیه، و این ظهور خاص بر ظهور عام مقدم میشه در حجیت، نه این کسی ظهورش را از بین ببرد، وفقا لقواعد الجمع العرفی، و مقتضای قواعد جمع عرفی که اهل عرف همیشه خاص را مقدم بر عام میدارد. این یه مطلب، یه مطلب دیگر هم مناسبات الحکم. یکی از ریشه هایی که خیلی از اوقات برای یک آیهی، برای یک روایتی، برای یک قول شاعری، برای سخنرانی حضرت عالی وقتی که در روی کره زمین سخنرانی باقی نماند، خب حضرت عالی سخنرانی دیگه در اون زمان، برای اینها خیلی از اوقاته که ظهور در کلام ما ایجاد میکند یه چیزکی که اون مربوط به خود کلام نیست، ولی کلام ما را ظهور برای کلام ما درست میکنه. او چیه؟ مناسبات حکمو بگو موضوع. این مناسبات حکم موضوع را باید مجتهد در مقام استنباط در کل آیات و روایات در نظر بگو. میگه گاهی لفظی خاص ولیکن مناسبات حکم موضوع از ظهور اولیش را عوض میکنه، ظهورش را در عموم منعقد میکنه. گاهی لفظی عام ولی مناسبات حکم موضوع اثر میگذارد، اون ظهور اولیه رو از بین میبرد، ظهور لفظ با اینکه لفظ عامه ظهورش رو در خاص منعقد میکنه. اینه میگن به نام مناسبات حکمو بگو. اگر گفت زنها بر شما حلاله، مناسب با حلیت چی آقا؟ نکاحش حلاله یا زدنش حلاله؟ معلومه که جای شکل است مناسبت با حلیت در مناسبی با زنها در ارتباط با حلیت همون بگو. نگاه اگر گفت گاب بر شما حلاله، این چیه معنیش؟ اینجا دیگه نگو که اینجا هم ازدواجش حلاله، نکاحش دیگه هرچی برای خود یه مناسبتی داره. این مناسبت های حکم موضوع که با این عین چه حکم مناسبت داره، چه تصرفی در این عین مناسبشه، اون عین خارجی چه تصرفی درش. و اگر گفت کوی دماوند بر شما حلاله، چی کوی دماوند حلاله؟ اگر گفت همه چی چیه، یعنی رفتن بالای کوه دماوند بر شما، بگو. اگر گفتین فرش بر شما حلاله، مناسب با این فرش چیه؟ یا خوردنش. اینه میگن مناسبات حکم و موضوع، و راستی راستی باید مجتهد در مقام استنباط این مناسبت ها را کاملا در نظر بگیره. اینم یکی از منشأ های ظهور است. البته این ظهوری تصدیقی درست میکنه، کار به ظهوری تصوری، این مناسبت حکم موضوع کار به ظهوری تصوری اصلا ندارد. فقط هرچی درست میکنه مراد جدی مولا را عوض میکند. گاه لفظ ظهور داشت در عموم، باید مراد جدیش عموم بودی، ولی این مناسبات حکم موضوع اقتضا میکند که نه، ظهور پیدا کنه که مراد جدی مولا عام نیست، بلکه چیه؟ باریکالله. قد یذکر الحکم فی الدلیل، ذکر می شود حکم در آیه و روایت، مرتبطن در حالی که مربوط شده این حکم به لفظ له مدلول عام، معناش عام از ادات عموم، به لفظ عام بیان کرده مولا این حکم را. خب ظهور این لفظ اگر قرینه مناسبت حکم موضوع نبودی، ظهور این لفظ در چی بود آقا؟ این بود که معنای عام خطور کرد، در معنای عام استعمال کرده و معنای عام مراد جدیش، ظهور داشت در این که معنای عام مراد جدی مولای. ولکن العرف به قرینه مناسبات حکم موضوع یفهم ثبوت الحکم، یعنی مراد جدی مولا اینه که حکم برای یک حصه ثابته، نه برای عموم. یثبت الحکم لحصه من ذلک، برای حصه از این عام، من ذلک المدلول العام، کما اذا قیل اغسل ثوبک اذا اصابه البول. اغسل اغسل عامه یا نه آقا؟ حالا عام نگو، بگو مطلق. گفته بشو، به چی بشو؟ مطلق به هر مایه، به آب گلاب، به آب هوی، به آب سیب، به آب، بگو دیگه، به آب مقطر، به اون آب که سودان میزنه چی میگن اونه؟ نه یه چیزی از پنبه میمالن، الکل، به آب الکل، همه اینا مایه دیگه. غسل، مفهوم غسل با مطلق مایه صد میکنه. پس اینجا عام گفته در واقع. ولیکن اهل عرف از چی میفهمه که گفتم لباس نجس شد بشور، با چی بشورن؟ اهل عرف به مناسبات حکم موضوع، و این اهل عرفی که میداند اون که رافع نجاسات و لباس ها را پاک میکند اون چیه؟ آب گلاب و آب سیب نیست، بلکه آب مطلقه. و لذا از اغسل ظهور تصدیقیش در این میشه، یعنی اغسل بالمائل مطلق، با اینکه قید مائی مطلق در کلام ذکر نشده. ملتفه شدی یا نه؟ وقتی مشهی شدی اینا رو در نظر بگیری ها، وای به حال اگر در نظر ها. فان الغسل لغتن، بله معنای لغویش عام شستن با همه چیز میشه. قد یطلق على استعمال ای مانع، بر استعمال ای مانع. و لذا سنی های بی سواد، حالا یه وقتی چی نشه به خود اینا نرسه آقا، اونا چون بی سوادن و از همینا تمسوب به اطلاق اینجور الفاظ میکنن در آیه و روایه، میگه ولی ذا توف هم پاک کننده، یه چیزی نجیش رو توف میکنن، بعد با توفشون میمالن میگن این پاک شد. چرا آقا؟ برای این کنها به اغسل اطلاقش هست کرده، و حالا که غافل از مناسبت حکمو موضوع بوده، یادید نروا ها. ولیکن العرف یفهم من هذا الدلیل، میفهم از این دلیل، ان المطهر هو الغسل بالماء المطلق، اما با آب هویج کسی بگو نمیشه، یا حتی با آب گلاب، با آب گلاب کسی لباسش رو نمیشه، برای اینکه مصرف زیاد میشه، چی دایی داره؟ چرا با آب مطلق نشد؟ وقد یذکر الحکم به ای گای از عکسش میشه، ذکر میشه حکم در دلیل مرتبطن به حالت خاص، در دلیل یک حالت خاص ذکر شده، حکم روی اون خاص آمده، ولیکن به مناسبات حکم و موضوع اهل عرف از این دلیل حکم عام میفهمه. ولكن العرف يفهم ان هذه الحاله مجرد مثال هي باب مثال از باب ذکر مستاق بیان شده این حسه و الا اصل این حکم عام لعنوان عام و ان الحكم مرتبط بذلك العنوان العام كما اذا ورد مولا بگوید في قربه زمانی که وارد بشد درباره قربه قربه یعنی مشک آب درباره مشک آبی که وقع فیها نجسون در یک نجاستی در این مشک آب واقع شده در این باره مشک آب اینجور روایت وارد بشه انه لا تتوضع منها وضو نگیر منها وضو نگیر منها سر کی برمیگرده ها قربه این حکم مختصی به قربه میگه اگر بین قربه اگر نجاست افتاد وضو گرفتن از قربه حرام اینجا لفظ قربه آمده حرمت روی آب قربه ثابت شده خب این در روایت خاصه ولیکن لا تتوضع منه ولا شيء فان العرف يرى عرف میبیند الحكم را ثابتا لماء الكوز فرق نداره بین مشک و آب کوزه خب توی کوزه هم اگر نجاست افتاد با آب کوزه هم وضو گرفته با اینکه لفظ کوزه در روایت بگو یا توی آفتابه و الی آخر و ان القرب مجرد مثال هی از باب مثال ذکر شده و هذه التعمیمات این تعمیمات به مناسبت حکم موضوع یا این تخصیصات به مناسبت حکم موضوع تقوم فی الغالب على اساس این معنا و این عنوان تحت این عنوان این تعمیمات و تخصیصات جاری میشه ظهورا را عوض میکند على اساس ما یسمى به مناسبات الحکم ول بگو دیگه موضوع اگر این مناسبات حکم موضوع را در نظر گرفتی اون وقت در اجتهادم تغییر کلی پیدا میشه برای اینکه مجتهد اگر خشک همون فقه فرض فرمایین که 500 سال قبل که بین علما از آیه و روایت چی میفهمیدن همون جور بفهمه اینه میگن خیلی خشک و این فقه به درد عصر حاضر نمیخوره باید مجتهدی در این زمان شرایط زمان و نیاز جامعه و وضع زندگی جامعه را دیده روایت را معنا کنه اینه میگن مناسبات حکمو بگو دیگه مثلا در 500 سال قبل یه مجتهدی فرض بفرماز با فرض عرض میکنم یه مجتهدی از یه روایت استنباط کرد که بله سوار شدن بر آهن حرامه خب در اون زمان شرایط جامعه و اینام چیزی نبود ایجاب نمیکرد میتوانست فتوا بدهد که سوار شدن بر آهن حرامه اما امروز که تمام کارها با سوار بر آهن ماشین هواپیما چرخ موتور دیگه چیه بگو چی کشتی قطار دیگه چی چی خزینه سفاری تمام اینها سوار بر آهن در این زمان مجتهد بازم بیاد اون روایتی که ازش یه بوی این معنا می اومد که سوار شدن بر آهن بازم همون معنا رو بفهمه این دیگه خیلی بعیده باید مناسبات حکم موضوع رو در نظر بگیر مرتکز دن فی ذهن الورفی به سبب های انسبق و الی ذهن الانسان و لذا حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن در یک از کلام ظاهرن در جمله در همین وصیت نامش نه در یه جایی هست خیلی کلام زیبایی فرموده که فقه باید فقه جواهری باشه اجتهاد باید همون طریق اجتهاد سنتی پیش برد ولیکن دو تا عنصر زمان و مکان در اجتهاد تعیین کننده دو تا عنصر زمان و مکان یعنی مناسبات حکم و بگو دیگه بواری کل هر وقت مشتهی شدی اینا رو در نظر بگیر یا در نظر بگیر به کلی فقه را به کلی عوض کن یا اینکه خوب حسابی فتوا بده به سبب های انسبق و الی ذهن الانسان عند سماع الدلیل التخصیص تارتن و التعمیم اخرى به حسب همین مناسبات حکم و موضوع و هذه الانسباقات حجتون و علاوه بر این یه چیزی دیگر مرحوم شهید صدر دارد رضوان الله تعالی علیه حالا گرچه در این مستوا شاید جای تذکرش نباشد ایشون مرحوم شهید صدر می فرماد همون طوری که مناسبات حکم موضوع مؤثره در ظهور آیات و روایات در ظهورگیری ارتکازات عقلائی و عرفی هم بگو مؤثره یه چیزی که در ذهن اهل عرف در ذهن عامه مردم مرتکزه یه روایتی اگر آمد عام بود این ارتکاز اون روایت ظهور عام را از بین میبرد در همون محدودهی که ارتکاز مردم جاریه به همون محدود روایت را ظهورش را درست میکنه. بیشتر از او دیگر ظهور نه. ولو لفظ روایت عامه ولی ارتکاز سبب تزیم گای نه لفظ خاص ولیکن ارتکاز مردم بگو دیگه. مثلا الله از باب مثال در باب حیازه، در باب حیازه در روایت فرض که آمده که کسی که برد فرض فرمایین که یه جنسی را یه پارچه‌ای را حیازت کند مالک میشه. خب این روایت خاصی با پارچه دیگه چیز دیگر را که نگوید، ولیکن ارتکاز مردم چیه؟ ارتکاز و رسم و رسومی که بین جامعه هست به ارتکاز و به فطرتشان حیازت هر شیعی را موجب ملکیت میدن. حیازت لباس باشد، پارچه باشد، عرض کنم که حیازت زمین باشد، حیازت درخت باشد، حیازت باقی بی صاحب باشد، حیازت معدن باشد، هر چی که حیازت کند حیازت را. و حالا که در روایت دارد که حیازت مثلا چی؟ باغ یا پارچه مثلا. این از این روایت این ارتکاز درش اثر میکنه، این روایت را ظهور در عام میکنه. اینم در نظر. خب مناسبت حکم موضوع این است که بله بعضی چیزاست که مناسبت داره حکم با موضوع، ولی همچون رسمی بین عقلای مورد عمل عقلا نیست. ارتکازات اینه که این مورد ابتلاع عقلا کلن در طول تاریخ با این مشق کرده. اینه میگن ارتکاز عقلا تارتن و تعمیم اخلا و هاده الانسباقات و این انسباقات و این تبادرها که از دلیل خاص عام تبادر کند، از دلیل عام خاص تبادر کند به قرینه مناسبات حکم و موضوع حجتون. این مناسبات هم سبب تأثیری در ظهور میشه، ظهور دلیل را عوض میکند و اون ظهوری که عوض شده اونم حجته. لأنهما تشکل ظهورا للدلیل، این مناسبات حکم و موضوع ظهور برای دلیل درست میکند. و کل ظهور بگو حجتون وفقا لقاعده حجیت ظهور کما یأتی ان شاء الله تعالی. خب بفرمان که فردا درس هست یا نه؟ فردا مراسم فواتح و مجالس برای ارتحال حضرت امام برقراره در قم یا نه؟ ها قبل از ظهر که نیست نه؟ پس فردا درس بخونیم، بخونیم آقا یا نخونیم؟ بگو زود، هر کی راضیه به خواندن درس دستش بلند کنه. پس هیچ چی دیگه اینجا شد که